سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان و همراهان محترم وبسایت عطایی آنلاین و پادکست آموزش زبان عطایی آنلاین. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. علی اکبر عطایی هستم و با قسمت هفتم از پادکست هفتگی عطایی آنلاین در خدمت شما هستم. باز هم میریم سراغ درس هایی که به صورت روزانه در سوشال میدیای عطایی آنلاین، چه در کانال یوتیوب، چه در صفحه اینستاگرام، تیک تاک یا تلگرام منتشر شدن. امروز میخوایم که درباره اینها صحبت کنیم و همچنین بتونم که توضیحات بیشتری رو درباره این درس ها بدم تا کسانی که حتی این درس ها رو شاید خیلی خوب متوجه نشده باشن بتونن بهتر متوجه بشن و کسانی هم که این درس ها رو بعدن میخوان که مرور کنن خیلی کار راحت تری رو برای مرور کردن این درس ها داشته باشن. پس بریم سراغ این قسمت. این قسمت رو با یک خبر میخوام شروع کنم، اونم این هست که اگر شما یه نگاهی بندازید به لیست پادکست ها میبینید که تقریبا 90% از پادکست های قبلی حذف شدن و این کاری هست که من انجام دادم به خاطر اینکه قصد دارم که یک سری از پادکست های مخصوصا مشاوره‌ای رو که قبلا ضبط کرده بودم رو مجددا با کیفیت بالاتر و به صورت ویدیویی ضبط کنم. به خاطر همین دلیلی نداشت که اون پادکست ها نگه داشته بشن و همچنین بین اون پادکست ها یه سری پادکست های آموزشی وجود داشتن که نظم خیلی زیادی نداشتن، به خاطر همین تصمیم گرفتم که اونها رو هم حذف کنم تا اینکه بتونم که تصمیم بهتری بگیرم برای نظم دهی بیشتر به این پادکست ها تا کسانی که بیشتر میخوان به این پادکست ها گوش بدن و بهتر میخوان که از این پادکست ها استفاده کنن بتونن که برنامه‌ریزی بهتری رو داشته باشن. پس با این بریم سراغ قسمت اول این پادکست. اولین درس پادکست امروز ما درباره یه اصطلاح بسیار جالب هست، اون هم اصطلاح on the second thought هست. on the second thought به معنای اینه که من میخوام که درباره یه چیزی تصمیمی رو بگیرم ولی شک دارم، بعد از یه مدتی، بعد از چند لحظه یا یک مدتی میام بیشتر بهش فکر میکنم، حالا تصمیم خودم رو میگیرم. اون موقع از on the second thought استفاده میکنم. پس در واقع گفتن on the second thought داره به ما نشون میده که من قبلا شک داشتم، تصمیم خودم رو نگرفته بودم ولی الان تصمیم خودم رو گرفتم. مثلا من میگم که I wanted to order pizza، یعنی من میخواستم که پیتزا سفارش بدم. But on the second thought I made dinner، ولی وقتی که بیشتر بهش فکر کردم گفتم که خب یه سری چیزا توی خونه داریم باش شام درست میکنم. پس اینجا ببینید، وقتی میگیم on the second thought داریم نشون میدیم که بعدش که بهش بیشتر فکر کردم این تصمیم رو گرفتم و این کار رو انجام دادم. پس اون جمله‌ای که قبل از on the second thought میاد اتفاق نیفتاده ولی تو ذهنمون بوده. یا مثلا میگیم که let's take a trip، بیا یه مسافرت بریم. on the second thought یعنی این که حالا که بیشتر بهش فکر میکنم let's just relax، بمونیم خونه استراحت کنیم فقط. یا مثلا وقتی که من میخواستم که پادکست های قبلی رو حذف کنم خیلی شک داشتم نسبت به اینکه آیا پادکست های قبلی رو باید حذفشون کنم یا بذارم بمونن، چون خیلی اونا رو دوست داشتن خیلی هم دوست نداشتن. و بعد تصمیم خودم رو گرفتم، گفتم که on the second thought let's delete all of them، یعنی همه رو حذف کن. چرا؟ به خاطر اینکه من میخوام که یه سری پادکست جدید رو دوباره ضبط کنم. پس به خاطر این، پس on the second thought که گفته میشه شما باید متوجه بشید که شخص مقابل شما قبلا یک تصور دیگه ای یا یک تصمیم دیگه ای رو داشته ولی مطمئن نبوده و بعد از on the second thought مطمئن شده. درس دوم ما درباره یک اصطلاح خیلی جالب تر هست، اونم کلمه trade off هست. ترید به معنای داد و ستد هست، یعنی اینکه ما یه چیزی رو بدیم و یه چیزی رو بگیریم، در واقع یه جور بازرگانی هست، یه جور خرید و فروش هست در واقع، یا مثلا بدل کردن کالا هست. این رو میگیم ترید کردن. حالا اگر ترید آف بگیم به چه معنایی هست؟ وقتی ما یه چیزی رو ترید آف میکنیم یعنی که در واقع از یک چیزی میگذریم، یه چیزی رو قربانی میکنیم برای اینکه یه چیز دیگر رو بتونیم که به دست بیاریم که در واقع ارزشمندتر از اون چیزی هست که ما ازش گذشتیم. یه مثال خدمتتون عرض کنم، توی این مثال بهتر بتونید متوجه بشید. مثلا اگه من بگم I got a new job، یعنی من یه شغل جدیدی رو پیدا کردم. But there's a trade-off between the salary and my freedom، یعنی اینکه یه trade-offی وجود داره بین اون پولی که من دریافت میکنم، یعنی اون salary، سالری به معنای حقوق سالانه هست، یعنی اون حقوقی که به صورت سالانه من دریافت میکنم. And my freedom، freedom به معنای آزادی هست. حالا این یعنی چی؟ یعنی این که من آزادی خودم رو از دست میدم، یعنی اون چیزی که دوم میاد رو من از دست میدم. به خاطر چی؟ به خاطر اون حقوق سالانه‌ای که من دریافت میکنم. یعنی حقوق خیلی خوبی رو به من پیشنهاد دادن که من گفتم که خب آزادی به چه دردی میخوره؟ من حالا روزی مثلا اینقدر زمانم کار میکنم، آخر هفته هم کار میکنم، ولی پولی که به دست میارم از این کار میارزه، ارزشش رو داره تا اینکه من اون آزادی زندگی روزانه خودم رو از دست بدم. پس there is a trade-off between یه چیزی and یه چیز دیگه. به این فرم میتونید که شما ازش استفاده کنید. حالا یه مقدار درباره سالری هم صحبت کنم. حالا که درباره سالری صحبت کردیم، سالری پولی هست که شما به صورت سالانه دریافت میکنید، خدمتتون عرض کردم. پس اون پولی که به صورت ماهانه دریافت میکنید سالری نیستا. یعنی شما نباید بگید که مثلا my boss hasn't paid my salary yet. یعنی اینکه اگر شما بگید سالری، یعنی اینکه یک سال پول شما رو پرداخت نکرده. این معنا رو میده. اون پولی که شما به صورت ماهانه به دست میارید اون میشه paycheck. یعنی من میگم که my boss hasn't paid my paycheck. یعنی اینکه اون حقوق سالانه، حقوق ماهانه من رو پرداخت نکرده. پس این تفاوت رو بین این دوتا متوجه بشید و درکشون کنید. یه مثال دیگه هم خدمتتون عرض کنم. مثلا اگر ترید آف رو به صورت سوالی بخوایم بپرسیم از یه نفر، مثلا میگم که what is a trade off if I want to lose weight. مثلا من میخوام که وزن خودم رو کم کنم، با یه مربی صحبت میکنم، میگم خب من چی رو باید قربانی کنم، از چی باید بگذرم، what is a trade off if I want to lose weight. خب اونم چی میگه؟ میگه که باید مثلا غذاهای خوشمزه‌ای که میخوردی رو دیگه باید فراموش کنی، باید تنبلی رو فراموش کنی، باید نمیدونم تمام اینها رو فراموش کنی و ورزش کنی و تمام این کارا رو انجام بدی تا اینکه بتونی که وزن خودت رو پایین بیاری. پس برای اینکه من بتونم که به یه چیزی برسم باید یه چیز دیگه ای رو از دست بدم. به این میگیم ترید آف. درس سوم ما برای یک جایگزین جالب هست. شما مطمئناً آی هوپ رو بلدید که استفاده کنید، میدونید که چه معنایی داره، اما میدونم که خیلی ها بلد نیستن که درست از آی هوپ استفاده کنن. ما زمانی که از آی هوپ استفاده میکنیم بعدش حتما جمله به صورت پرزنت سیمپل باید استفاده کنیم. مثلا آی هوپ یو گت بتر، نمیگیم آی هوپ یو ویل گت بتر. البته اگه بگیدم اشکالی نداره، ولی درستش اینه که باز آی هوپ شما با جمله سیمپل پرزنت استفاده کنید. با خودتون شاید بگید من که میخوام درباره آینده صحبت کنم، درسته، ولی باید اینجوری حرف بزنید. یعنی درستش اینه که بعد از آی هوپ شما یه جمله سیمپل پرزنتی بگید. حالا من نمیخوام درباره آی هوپ صحبت کنم، میخوام بگم که یه راه بهتری هم وجود داره که ما بخوایم که درباره آی هوپ صحبت کنیم. یعنی به جای اینکه آی هوپ بگیم میتونیم بگیم I'd like to think یا I like to think. مثلا میگم که I'd like to think he'll pay me back. یعنی مثلا من یه پولی رو به کسی قرض دادم و حالا امیدوارم که اون پول رو به من پس بده. پس میگم که I'd like to think he'll pay me back. یعنی که امیدوارم، یا I hope he pays me back. هر دوشون یه معنی رو دارن. یا I like to think they're ready for the test. یعنی اینکه امیدوارم که برای این تست آماده باشن. حالا یه تفاوت خیلی کوچیکی وجود داره بین I hope و I'd like to think. زمانی که ما آی هوپ میگیم خیلی خونساست، یعنی امیدواریم که یه چیزی باشه. زمانی که میگیم I'd like to think یه جورایی مطمئن نیستیم. یعنی مثلا توی این جمله که الان بهتون گفتم، گفتم که I like to think they are ready for the test. یه جورایی ته دلم میدونم که آماده نیستن، اما امیدوارم که باشن. پس یه جورایی ما میدونیم. یعنی مثلا اگه من بگم که I hope he pays me back، یعنی که امیدوارم پولمو بهم پس بده و هیچ حالت منفی هم توش وجود نداره، یعنی خونساست واقعا. اما اگه بگم I'd like to think he'll pay me back، یعنی اینکه دارم میگم حالا تو ذهنم یا ته دلم میگم شاید پولمو پس نده، ولی امیدوارم که این کار رو انجام بده. پس یه مقدار تفاوتی هم بین اینها وجود داره که باید حواستون باشه که در موقعیت درست از ساختار درستش بتونید که استفاده کنید. درس بعدی ما درباره یک کالوکیشن هست. کالوکیشن یعنی اینکه ما کلمات رو چطور کنار همدیگه قرار بدیم و ترکیب جدیدی رو به وجود بیاریم. و این کالوکیشن امروز ما درباره کلمه habit هست. habit به معنای عادت میشه. کارهایی که ما هر روز انجام میدیم از روی عادت رو میگیم habits. اینو بلد هستید. اما ما با استفاده کردن از چند صفت در کنار habit میتونیم که معنی اون رو حسابی تغییر بدیم و حتی بهبود ببخشیم. به خاطر اینکه ما زمانی که میخوایم که صحبت کنیم باید بتونیم که اسمهای خودمون رو تغییر بدیم یا فعلهای خودمون رو تغییر بدیم تا اینکه بتونیم که منظور خودمون رو بهتر برسونیم. اگر نتونیم که از کالوکیشن ها به صورت درست استفاده کنیم مجبور میشیم که جملات اضافه تری رو استفاده کنیم که در واقع توی انگلیسی نمیخوایم این کار رو انجام بدیم. به خاطر همین خوبه که این صفات رو یا این کالوکیشن ها رو به صورت درست یاد بگیریم. خب اولین کالوکیشنی که برای habit استفاده کردم کالوکیشن trained هست. Trained habits به عادت هایی گفته میشه که شما خودتون اونها رو شکل دادید، یعنی اینکه تمرین کردید برای اینکه بتونید که خودتون رو عادت بدید که یه سری کارها رو انجام بدید. اکثر عادت‌های ما untrained هستن، یعنی عادت‌هایی هستن که خود به خود به وجود اومدن و ما روشون هیچ کنترلی رو نداشتیم. ولی trained habit ها بهترین نوع habits ها هستن. مثلا اینکه خودتون رو عادت بدید که صبح زود بیدار بشید، عادت بدید که ورزش کنید، عادت بدید که مثلا کتاب بخونید، عادت بدید که خیلی کارهای دیگه، کارهای خوب، کارهای مناسب، کارهایی که بهتون کمک کنن که پیشرفت شخصی بهتری رو داشته باشید، به اینا میگیم trained habits. صفت دیگه ای که ما میتونیم که با habit استفاده کنیم کلمه eccentric هست، بگیم eccentric habits. این عادت هایی هستن که unusual هستن، abnormal هستن، یعنی نرمال نیستن، آدم ها اونا رو نمیتونن که بپذیرن و به اینا میگیم eccentric habits. حالا میتونید که به هر عادتی فکر کنید، مثلا فرض کنید یه نفر ناخونش رو بجوه، این شاید بتونه که یک اکسنتریک هابیت باشه. یا مثلا یک نفر فقط بتونه که توی اتاق خودش بخوابه یا توی تخت خودش بخوابه، این میتونه یک اکسنتریک هابیت باشه. یا خیلی چیزهای دیگه هم میتونن که به همین شکل باشن، یعنی برعکس یه سری عادتهایی که نرمال هستن که بهشون میگیم رگولار هابیت. لا رگولار هابیت ها عادتهایی هستن که ما به صورت روزمره داریم انجامش میدیم، خیلی نرمال هستن و پذیرفته هم هستن توسط جامعه و همه تقریبا اون رو انجام میدن، به اینا میگیم regular habits. مثلا اینکه شما مثلا صبح بیدار میشید مسواک میزنید یا دوش میگیرید یا مثلا یه سری کارا رو انجام میدید، اینا regular habits ها هستن، یعنی عادت هایی که شما عملا روشون کنترل خاصی رو ندارید ولی به صورت خود به خود و خودکار اینها رو انجام میدید. و در واقع regular habits ها مرحله بعدی trained habit ها هستن، یعنی اگر ما بخوایم که عادت سازی انجام بدیم اول اونا رو train میکنیم، یعنی اینکه تمرین میکنیم که بتونیم که به اون عادت ها برسیم و بعد خود به خود اونها تبدیل میشن به regular habit ها. در درس بعدی میخوام یک جایگزین براتون بگم برای in the middle of. تقریبا هر زمانی که یک زبان آموز میخواد که بگه وسط یه چیزی از in the middle of استفاده میکنه، چون middle به معنای وسط میشه و هر کسی که بخواد بگه میگه in the middle of یه چیزی، مثلا in the middle of my trip، یعنی وسط مسافرت، که این غلط هست. و در حالی که in the middle of درسته، یعنی واقعا به معنای وسط میشه، مثلا میگه میتونیم بگیم in the middle of the room، یعنی وسط اتاق، in the middle of the street، وسط خیابون، اما وسط trip، وسط مسافرت خیلی شاید جالب نباشه. در اینجا میتونیم که از دو تا کلمه مختلف استفاده کنیم. اولین اونها midway through هست. از midway through زمانی استفاده میکنیم که بخوایم بگیم وسط یه چیزی، یعنی که یه فعالیتی رو شروع کردیم به وسط که رسیدیم، یعنی قبل از اینکه تمام بشه اون میشه midway through. مثلا من میگم I ran out of money، یعنی پولم تموم شد midway through the trip، یعنی اینکه وسط مسافرت بودم که پولم تموم شد. و دقت داشته باشید وقتی midway through رو استفاده میکنیم از هیچ حرف اضافه دیگه هم استفاده نمیکنیم. همچنین میتونیم که از یه کلمه دیگه استفاده کنیم، halfway through، اینم به معنای وسط میشه. مثلا میگم که I was halfway through the set when I got injured. set در اینجا به معنای یه set مثلا تنیس هست یا ورزش هایی که set هستن، یعنی من وسط set بودم که injured شدم. injured به معنای مصدومیت هست، یعنی که دوچار مصدومیت شدم و نیمه کار رها موند. پس به جای اینکه بگیم I got injured in the middle of the set میگیم I was halfway through the set when I got injured. ببینید نوع گفتنش متفاوت هست، در حالی که اگر بگیم in the middle of همون منظور رو میرسونه، اما وقتی میگیم halfway through خیلی قشنگتر، خیلی انگلیسی تر میشه و شما میتونید که انگلیسی بهتری رو مکالمه کنید. پس به جای گفتن in the middle of سعی کنید تا اونجایی که میتونید از midway through یا halfway through استفاده کنید که انگلیسی طبیعی تری رو بتونید که مکالمه کنید. و مثل همیشه در پایان این قسمت میخواییم بریم سراغ یک کوتیشن بسیار بسیار جالب و جذاب. The more you like yourself, the less you are like anyone else, which makes you unique. The more یعنی هرچه بیشتر. The more you like yourself, هرچه بیشتر خودت رو دوست داشته باشی. The less یعنی کمتر. The less you are like anyone else, کمتر شبیه دیگران هستی. Which makes you unique. Unique یعنی منحصر به فرد. یعنی اگر شما کمتر شبیه دیگران باشید و بیشتر خودتون باشید، اون موقع خیلی منحصر به فردتر، یکتاتر هستید. یه بار دیگه اینو تکرار میکنم. The more you like yourself، یعنی هر چقدر بیشتر خودتون رو دوست داشته باشید. The less you are like anyone else، کمتر شبیه دیگران میشید. Which makes you unique، که این شما رو منحصر به فرد میکنه. پس اگر میخواید که انسان منحصر به فردی باشید، انسانی باشید که از بقیه جدا هست و میتونید خودتون باشید، شما باید اول خودتون رو دوست داشته باشید. چون اگر شما خودتون رو دوست نداشته باشید، میشید شبیه آدم‌های دیگه و هر چقدر شبیه آدم‌های دیگه بشید، کمتر و کمتر منحصر به فرد میشید و کمتر و کمتر میتونید که به موفقیت برسید. پس بسیار مهم هست که خودتون رو دوست داشته باشید، عزت نفس داشته باشید و روش کار کنید تا اینکه بتونید که منحصر به فرد تر باشید. به این ترتیب میرسیم به پایان قسمت هفتم از پادکست هفتگی عطای آنلاین. متشکرم از شما که با این پادکست هم همراه بودید. امیدوارم که مطالب خوبی رو در این پادکست یاد گرفته باشید. مثل همیشه تاکید میکنم اگر دوست دارید که این درس ها رو به صورت روزانه دریافت کنید، میتونید که در کانال یوتیوب عطای آنلاین، در صفحه اینستاگرام و تیک تاک عطای آنلاین یا در کانال تلگرام عطای آنلاین ما رو دنبال کنید و این درس ها رو به صورت روزانه دریافت کنید. یه مزیتی وجود داره در روزانه دریافت کردن این مطالب که بهتون کمک میکنه که بهتر اینها رو در ذهن بسپرید. و البته که ما نمیخوایم بگیم که این پادکست ها مزیت ندارن، این پادکست ها خیلی میتونن که بهتر باشن برای اینکه شما بتونید که مرور کنید و همچنین به خاطر اینکه وقت بیشتری وجود داره، من میتونم که توضیحات بیشتری رو درباره نحوه استفاده کردن از اینها بهتون بگم و این توضیحات بیشتر میتونه که به درک شما بیشتر هم کمک کنه. پس ترکیبی از اینها میتونه که بسیار بسیار کمک کننده باشه برای اینکه شما زبان رو بهتر یاد بگیرید. و در آخر اگر دوست دارید که زبان انگلیسی رو به صورت فوق‌العاده اصولی و درست یاد بگیرید، یادتون نره که وارد سایت مدرسه مجازی عطای آنلاین بشید. لینکش در داخل قسمت توضیحات وجود داره و کلاس‌های زبان آنلاین ما رو هم چک کنید که بهترین و با کیفیت ترین آموزش‌های زبان انگلیسی در ایران هستن، کاملا به صورت آنلاین و در کمتر از یک سال هم شما میتونید که به تسلط فوق‌العاده عالی در مکالمه زبان انگلیسی برسید. و با این نکته این قسمت رو به پایان میرسونیم. تا قسمت بعدی، خدایا رو نگهدار شما.